و متشکرم که ما رو انتخاب میکنید. نیوشا بقراطی هستم، میزبانتون از پراگ، استودیو خبر. صدای ما رو میشنوید. 30 دقیقه با هم بودیم، مجله شامگاهی رو پی میگیریم با هم. 30 دقیقه دیگه در کنار شما خواهیم بود با جنگ فرهنگی هفته. اما پیش از اون بار دیگه امیر زمانی فر در کنار من در استودیو خبره و نگاهی به سرخط آخرین خبرها.
هادی سایی قهرمان تکواندو ایران در وزن سوم یا زیر 80 کیلوگرم توانست با شکست دادن حریف ایتالیایی خود در مرحله فینال بازی‌های المپیک پکن مدال طلا را از آن خود سازد. در این بازی هادی سایی با نتیجه 6-4 بر ماورا سارمینتو رقیب ایتالیایی خود پیروز شد. این دومین مدالی است که در بازی‌های المپیک امسال نصیب کاروان ورزشی ایران شده است. پیش از او مراد محمدی قهرمان کشتی آزاد توانست به مدال برنز دست یابد. پاکستان روز 6 سپتامبر را برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تعیین کرد. ارتش روسیه میگوید تا پایان امروز کل نیروهای خود را از گرجستان بیرون میبرد. نیروهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا در افغانستان در جریان یک حمله هوایی که در غرب این کشور انجام گرفت، 30 شبه نظامی را که یک فرمانده طالبان هم در میان آنها بود از پای درآورد. رهبران عراقی امروز به بررسی معاهده‌ای با آمریکا پرداختند که بر اساس آن قرار است نیروهای آمریکایی تا پایان سال 2011 از عراق خارج شوند.
نگاه خیلی سریع امیر زمانی فر به سرخط آخرین خبرها بود و همینجا که دور نشدیم فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
یک مدال خوشرنگ طلا در رشته تکواندو حاصل تلاش هادی سایی تکواندوکای وزن 80 کیلوگرم تیم ایران در آخرین روز حضور ورزشکاران این کشور در المپیک پکن بود. روز جمعه و در دیدار فینال وزن 80 کیلوگرم پیکارهای تکواندوی المپیک 2008 هادی سایی در یک دیدار پرهیجان موفق شد حریف قدرتمندش ماورو سارمینتو از ایتالیا را شکست دهد و مدال با ارزش طلای المپیک را برگردن بیاویزد. سایی امروز پیش از مسابقه پایانی حریفانی از نپال، چین و جمهوری آذربایجان را هم شکست داده بود. مدال طلای هادی سایی در رشته تکواندو دومین مدال کاروان ورزشکاران ایران در بازی‌های المپیک سال 2008 بود. پیش از این مراد محمدی آزادکار وزن 60 کیلوگرم تیم کشتی ایران یک مدال برنز کسب کرده بود. سازمان کنترل اموال و دارایی‌های خارجی آمریکا اعلام کرد که باشگاه منفیس می‌تواند با حامد حدادی بازیکن تیم ملی بسکتبال ایران قرارداد امضا کند. تیم ملی بسکتبال ایران ماه گذشته و قبل از شرکت در بازی‌های المپیک پکن طی یک اردوی آمادگی یک هفته‌ای در کشور آمریکا چند دیدار تدارکاتی برگزار کرد. در حین برگزاری این بازی‌های تدارکاتی، حامد حدادی بازیکن بلندقامت تیم بسکتبال ایران مورد توجه چند باشگاه NBA قرار گرفت. به گزارش امروز خبرگزاری دانشجویان ایران، مجوز امضای قرارداد این بازیکن ایرانی با باشگاه منفیس آمریکا صادر شد. از سوی مسئولان برگزاری بازی‌های المپیک سال 2008، رده‌بندی پیکارهای کشتی آزاد این مسابقات اعلام شد. بر این اساس تیم روسیه در مجموع با 6 مدال، 3 طلا، 1 نقره و 2 برنز به عنوان قهرمانی دست یافت و تیم‌های ازبکستان، گرجستان، آمریکا و ترکیه در مکان‌های دوم تا پنجم قرار گرفتند. در این رده‌بندی تیم کشتی آزاد ایران با کسب 1 مدال برنز در رتبه 11 قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، تیم 7 نفره کشتی آزاد ایران به کسب تک مدال برنز مراد محمدی قناعت کرد تا بدترین نتیجه تاریخ کشتی آزاد ایران در 36 سال اخیر رقم بخورد. و در آلمان امشب هفته دوم رقابت‌های فوتبال بوندسلیگای 1 با برگزاری تک بازی هانوفر با انرژی کاتبوس آغاز می‌شود. در ادامه هفته اول روز شنبه 6 مسابقه دیگر در دستور کار است که در 2 دیدار مهم بایر مونیخ میهمان بورسیا دورتموند است و وردر برمن میزبان شالکه. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب توی فهرست برنامه‌ها گفته بودم که از دردسرهای همبازی شدن با لئوناردو دیکاپریو خواهیم گفت، دردسرهای گلشیفته فراهانی. این شما و این جنگ فرهنگی با مطالب متنوع. 25 دقیقه با شما.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
عصر بخیر، من مهرداد سپهری هستم و در یک عصر تابستانی دیگه 25 دقیقه با شما خواهم بود. در نخستین روز از شهریور ماه، ماهی که تابستون داغ کم کم از تب و تاب میفته، با شما خواهم بود تا 16 مجله یا به عبارتی جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا رو با هم ورقی بزنیم و مروری کنیم. این شماره، شماره 16 هم با صفحه خبر شروع میشه مثل هر هفته. بعد میرسیم به صفحه گفتگوهای ویژه، بعد از اون صفحه معرفی کتاب و بالاخره صفحه 5 دقیقه با موسیقی. و اما صفحه خبر. این صفحه این هفته با هفته‌های قبل یک تفاوت داره و اونم اینه که از بین خبرهای هفته قبل مهمترینش رو انتخاب و دربارش با یک کارشناس سینمای ایران صحبت کردم، اون هم به دلیل اهمیت این خبر. حتما خیلی از شنونده‌های این برنامه هم شنیدن که گلشیفته فراهانی بازیگر جوان ایران ممنون خروج شد. خب ماجرا از اونجا شروع میشه که بعد از اینکه فیلم نیوه مانگ با بازی گلشیفته فراهانی در جشنواره سن سباستیان به نمایش در اومد، گویا جیم جارموش کارگردان مستقل و سرشناس آمریکایی از بازی گلشیفته خیلی خوشش میاد و در همون جشنواره در این باره با مدیر انتخاب بازیگرای فیلم جدید ریدلی اسکات به نام مجموعه دروغ‌ها صحبت میکنه و از اینجا روند انتخاب این بازیگر جوان برای این فیلم تازه شروع میشه و گلشیفته نقش دوم زن فیلم رو میگیره. ریدلی اسکات کارگردان مهمیه، در اون فیلم هم بازیگرای بزرگی چون دیکاپریو بازی کردن. همه اینها یعنی یک موفقیت دیگه برای سینمای ایران بعد از اینکه همایون ارشادی بازیگر دیگه سینمای ایران سال قبل توی فیلم بادبادک باز اثر مارک فوستر بازی کرد و تمجید شد. اما گویا گلشیفته فراهانی که یک پیشنهاد دیگه هم داشته و به خاطرش داشته به آمریکا میرفته ممنوع الخروج میشه. در این باره با نوشابه امیری، روزنامه‌نگار، منتقد سینمایی و دوبلور گفتگو کردم. خب خانم امیری، درباره این ماجرا چی فکر میکنید؟
ببینید، اگر که شما یک روند رو نگاه کنید در طول دولت نهم و به ویژه وزارت ارشاد دولت نهم در زمینهای مختلف چه برخوردی داشته، میبینید عجیب نیست. برخوردهای قابل پیش بینی یک نظام سیاسی فرهنگیه که همه چیز رو در بگیر و ببند و محدودیت تعریف میکنه. همون اتفاقی که برای سینمای ایران به اشکال مختلف افتاده، برای هنرمندان ایران افتاده. سینما کلوزآپ یک جامعه است. وضعیت که برای گلشیفته این هنرمند جوان و بسیار مستعد ما اتفاق افتاده، کلوزآپ اون چیزیه که در لانگ شات جامعه ما میگذره. یعنی شما هر جای دیگه دنیا بودید با کمترین میزان عقلانیت قاعدتا کمک میکردید به اینکه برای جوان مملکتتون توی زمینه کاری خودش به بالاترین نقطه ها برسه و با استعداد و مجموعه شاید که من در گلشیفته سراغ دارم، قاعدتا این هنرمند جوان ما خیلی موفق میشد. به جای اینکه کمکش کنن که به جایی برسه، مانعش میشن و این اتفاق رو شما در همه عرصه ها میبینید. اینه که من واقعا خیلی عجیب نمیبینم. اینو من در مجموعه سیاست دولت آقای احمدی نژاد و وزیر ایشون که از روزنامه کیهان اومدن برام کاملا طبیعیه.
اما به گمانم هیچ قانونی چه به صورت عرفی و چه به صورت مکتوب در وزارت ارشاد ایران، معاونت سینمایی یا اساسا در قوانین ایران نیست که من بکنه یک بازیگر یا هنرمند ایرانی رو برای مشارکت در آثاری غیر ایرانی.
اساسا هم چیزی وجود نداره، ولی قضیه باز هم کلی‌تر ببینید. به نظر وزارت ارشاد آقای سفار هرندی اصلا بنیاد مجموعه کارهایی که در طول این 3 سال داشته بر غیر قانونی بودن بوده. در هر زمینه که کار کردن، سانسورهایی که کردن، در زمینه کتاب، در زمینه احضار هنرمندان به وزارت ارشاد، همین اخیراً برخوردهایی که با هنرمندانی که خودشون دعوت میکنن به داخل کشور میشه، اقداماتیه که حتی میشه گفت علاوه بر غیر قانونی بودن بی سابقه است در مجموعه حتی هم 30 سال.
پیش از اینم البته همایون ارشادی یکی از بازیگرای فعلی سینمای ایران توی فیلم بادبادک باز که یک اثر آمریکایی بازی کرد، اما نه تنها براش مشکلی پیش نیومد بلکه حتی قراره توی فیلم دیگه از آلخاندرو آمانابار هم بازی بکنه. آیا به نظر شما گلشیفته به دلیل زن بودنش دچار مشکل شده یا اینکه وزارت ارشاد اساسا نمیخواد این حضور بازیگرای ایران توی سینمای جهان به یه روند عادی تبدیل بشه؟
نکته مهمیه که یک کارگردانی در حد رایلی اسکات برای اینکه یک فیلمنامه‌ای رو یک بازیگری در اون فیلم بازی کنه توش تغییرات میده که در واقع بازی گلشیفته در این فیلم با معیارهای و ضوابط جمهوری اسلامی بخونه. این واقعا یک اتفاق در سینما. ولی میبینید که به رغم این برخورد میشه. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی شما یک سیستم غیر قانونی دارید، معنیش اینه که این سیستم مبتنی بر تفاسیر شخصی و موضع‌گیری‌های شخصی شما. یعنی در همین سیستم برمیگرده به اینکه آقایون در اون دنیای تنگ و تنگ نظریهاشون از هر مسئله چه تعبیری میکنن و اونو چگونه له یا علیه خودشون تفسیر میکنن. ماجرای گلشیفتر هم در همین چارچوب ببینید. به هر حال یک زن، به هر حال یک دختر جوون موفق، به هر حال هالیوود، اون سرش آمریکاست و از اون مهمتر این اتفاق توسط جامعه مدنی ایران هم با استقبال روبرو میشه، نظریات رو جلب میکنه و درست اینجایی که حساسیت‌های آقایون برانگیخته میشه، چون راه حلی برای مشکلات جامعه ندارن، مجبورن با عوامل اندیشه و اندیشه ورزان و هنرمندان و صاحبان تفکری غیر از تفکر خودشون مقابله بکنن.
صفحه گفتگوی ویژه. شاید از زمانی که بوفکور هدایت به زبانهای غربی ترجمه شد و همینطور رمان قرنطینه اثر فریدون هویدا از سوی مطبوعات روشنفکری فرانسه مورد توجه واقع شد، یعنی چند دهه قبل، این انتظار هم به وجود اومد که ادبیات معاصر ایران ظرفیت جهانی شدن رو داره. اما خب با وجودی که در این چند دهه اخیر تعدادی از آثار ایرانی هم کمابیش ترجمه شدن، ولی شعر معاصر ایران که هیچ، داستان نویسی ایران هم تا به حال نتونسته اونطور که از سوی برخی روشنفکرای ایران انتظار میرفت توجه خواننده های غیر ایرانی رو جلب کنه. به هر حال این پرسش که چرا ادبیات معاصر ایران علارغم گذشت حدود 80 سال از عمرش همچنان در قلمرو محدود اقلیمی زبان فارسی باقی مونده، سوالیه که همواره مطرح بوده و هست. در این باره ابتدا با دکتر احمد کریمی حکاک، استاد زبان فارسی، پژوهشگر ادبیات معاصر ایران و در حال حاضر استاد دانشگاه های آمریکا گفتگو می کنم. خب جناب آقای دکتر کریمی حکاک، سابقه این پرسش که چرا ادبیات ما جهانی نیست به کدوم دوره تاریخی ایران برمیگرده؟
بله البته این لابد برمیگرده به مثلا نیمه های قرن 19 هم، زمانی که ایران شروع کرد به برقراری روابط مشخص و مستمر با کشورهای اروپایی و در میراث‌های ادبی فرهنگ ایرانی از یک طرف، فرهنگ اروپایی از طرف دیگه، تفاوت‌هایی دید که این تفاوت‌ها به شکل فقدانی در ادبیات فارسی تشخیص داده شد. مثلا افرادی مثل آخوندزاده، میرزا آخان کرمانی، ناظم الاطباء، میرزا ملکم خان، وقتی که ادبیات فرانسه رو می‌خوندن مثلا از خودشون می‌پرسن ما چرا رمان نداریم در ادبیات فارسی، یا ما چرا نمایش نامه نداریم. این ژانرها و گونه های ادبی که در ادبیات فرانسه و انگلیسی و روسی که از همه بیشتر در تماس بودن با ادبیات فارسی مشاهده میشد، ولی در ادبیات فارسی مشاهده نمیشد. پیش از اینها البته این تماس برقرار نبود و این پرسش هم پیش نمی آمد.
بنابراین به گمان شما آغاز مشروطه رو باید سرآغاز تمایل ایرانیان و ادبیات فارسی برای شناخته شدن یا خونده شدن از سوی جهانیان دونست.
با آغاز مشروطه کوشش و اهتمامی سر گرفت که ادبیات فارسی رو به شکلی همسو بکنن و همجهت با ادبیات اروپایی، و از اونجا که این حالا میگیم جهانی شدن، ولی با وقت میگیم جهانی شدن در عرصه فرهنگ ایران، هیچ وقت مثلا به نمیدونم چین و ژاپن و اونها فکر نمی کنیم، بیشتر منظورمون اروپایی و در دوران دیگری آمریکایی. این جهانی شدن رو به این شکل میبینیم، یعنی با کشورهای به اصطلاح اون زمان راقیه، یعنی در معرض ترقی قرار گرفته و پیشرفته. این است که از اونجا کوششی شروع شد برای اینکه ادبیات فارسی بتونه از دست کم از نظر گونه ها و شیوه های بیانی و دستگاه معانی بیان خودش به صورتی باشه که اروپایی ها هم بفهمند اگر ترجمه میشه.
با این تعریف اگر بخوایم این سیر تطور و حرکت روی کرد به ادبیات غرب رو در ایران مرحله بندی کنیم، چند مرحله رو میشه تشخیص داد؟
خب البته در هر مرحله دگردیسی پیدا میکنه. مرحله اولش مرحله انتقاد به ادبیات بومی است که چرا مانند ادبیات خارجی نیست. مرحله دوم کوشش‌های آغازین برای تحول در عناصر و مفردات ادب و شعر فارسی است که با ادب و شعر اروپایی همسو و همپا بشه. مرحله بعدی مرحله تغییر سیستمیک است که با کارهای عشقی، لاهوتی و نیما بالاخره به سرانجام میرسه و در مورد ادبیات منصور، جمالزاده و هدایت رو میشه پیشروان این راه تونستن مرحله بعدی که بعد از جنگ دوم است به شکلی که حتی این همسویی دیگه اونقدر به سمت ادبیات فرانسه نیست که ادبیات انگلیسی و بعد هم ادبیات آمریکایی الگوی پیشرفت ادب فارسی قرار میگیره.
به طور مشخص اگر بخوایم سوال بکنیم که چرا ادبیات ایران بسیار کم ترجمه شده و خوانده شده، علتش چی هست؟
من فکر میکنم در هر اثر ادبی دو نیرو باید موجود باشه تا دست کم بتونه توان بالقوه این رو پیدا بکنه که مورد توجه جهانیان قرار بگیره. یک نیروی بالفعل آنی برای مصرف در جامعه بومی و مردمان معاصر، یعنی خوانندگان بلافصل نویسنده است. در این امر ما بد نبودیم، یعنی ادبیات فارسی، اون ادبیاتی که آفریده شده، موضوعیت خودش رو در تحولات اجتماعی و به ویژه سیاسی به وجود آورده. ولی در این حال تأکید بیش از حد بر این نیروی بالفعل باعث شده که ما از اون نیروی بالقوه جاودان جهانی که یک اثر رو برای تمامی جهانیان معتبر میکنه و مثلا شاهنامه رو تبدیل میکنه به اثری که در اون در نهایت انسان شناسی موضوعش هست و دیگه هیچ ربطی به تاریخ یا افسانه های ایران باستان نداره، یا مثنوی معنوی رو تبدیل میکنه به تأملی در موقعیت انسان در زنجیره بزرگ هستی، اینها رو ما در ادبیات امروز از دست نهاده ایم و علتش شاید این باشه که مارکسیسم به ایران دست کم با نسخه استالینی خودش وارد شد و عمده کرد این نیروی بالفعل و بلافاصله موضوعیت داشته ادبیات رو و دیگه گذشت از اون که تأملاتی در پیچیدگی های وجود انسان بکنه، بلکه تبدیل شد به نوعی نسخه پیچی که این راه اجتماعی خوبه و اون راه های دیگه بیراه هست. ما هنوز از این چنبر بیرون نیامدیم و کوشش هایی که شده از نوع مثلا کوشش هایی که در ملکوت میبینیم یا در یکولیا میبینیم یا در آثار گلشیری میبینیم یا در آثار دیگران اونقدر خواننده پیدا نکرده، برای اینکه ذهن خواننده ایرانی متوجه اثری است که ناگهان همه معضلات اجتماع رو مورد بررسی قرار بده و نویسنده ها هم بر همین اساس و بر اساس این برداشت آثارشون رو میآفرینن و در نتیجه غافل میشن از پیچیدگی های وجود انسانی که در همه آثار میتونه معتبر باشه و در همه آثار میتونه بازتاب داشته باشه.
اضافه کنم که گفتگوی من و دکتر کریمی حکاک درباره دلایل جهانی نشدن ادبیات معاصر ایران ادامه داره که هفته بعد خواهید شنید. اما در همین باره با سوزان باقستانی که چندین کتاب از گلشیری، زویا پیرزاد و دیگران رو به سفارش ناشرای آلمانی در این چند ساله به زبان آلمانی برگردونده و در این باره حرفای شنیدنی داره صحبتم رو ادامه میدم. خب خانم باقستانی، شما میدونید که ادبیات ایران خیلی کم به زبانهای معتبر دنیا ترجمه شده، مشخصا تو همین زبان آلمانی.
بله.
تعداد برگردونا از فارسی به آلمانی در حد میشه گفت هیچه. دقیقاً چرا؟
وضعیت فعلی من 6 دلیل عمده رو میتونم بیان بکنم که موجب عدم ترجمه ادبیات فارسی به زبان آلمانی شده. در وهله اول عدم اهتمام دولت ایران، یعنی جمهوری اسلامی هستش، به ترویج و توسعه زبان و ادبیات فارسی در جهان. بعد عدم وجود مؤسسات ویژه معرفی ادبیات فارسی مثل انستیتو گوته در آلمان. سوم، عدم وجود ادیتورهای فارسی زبان در آلمان یا کشورهای آلمانی زبان، یعنی در هیچ کدوم کشورهای آلمانی زبان مانند آلمان و اتریش و سوئیس من نمیشناسم ادیتور فارسی زبان، و باید دانست که در سیستم نشر در آلمان فرق میکنه و اینجا ناشران هستن که تصمیم گیرندن و نه مثل ایران مترجمین که پیشنهاد میدن. نکته چهارم، عدم رعایت حقوق کپی رایت در ایران هستش و این دلیل اصلیش هم این هستش که جمهوری اسلامی هنوز قرارداد کپی رایت رو امضا نکرده. نکته پنجم، معرفی ناقص یا محدود آثار ادبی فارسی به وسیله ناشران ایرانی هستش. البته خانم لاهیجی در نمایشگاه کتاب فرانکفورت 2 سال پیش یک کار جالبی انجام دادن و بر اولین بار یک سی دی با خلاصه از تازه های کتاب به انگلیسی ارائه دادن، ولی باز این کار محدود بوده و محدود به چند ناشر و کافی نیست. نکته ششم هم چه گفت، عدم وجود مبلغان حرفه‌ای ادبیات فارسی، نمیدونم اصطلاح فارسیش چی میشه ولی scouting and literary agency، بنگاه ادبیات هستش. این 6 نکته موجب شدن که ناشران آلمانی زبان در مورد ادبیات معاصر فارسی دچار توهم بشن و این ادبیات رو یا به مثابه ادامه داستان‌های 1001 شب برداشت کنند یا از این موضوع واهمه داشته باشن که مبادا رمان‌های و داستان‌های فارسی مبلغ اسلام رادیکال و دیدگاه‌های ضد غربی و غیره باشن.
بعضی از منتقدین معتقدند که ادبیات ایران نتونسته ادبیاتی رو خلق بکنه که بتونه خوانندگان دیگری از جهان رو هم قانع بکنه که با اثر مهمی روبرو هست. شما به عنوان یک مترجم آثار فارسی به یکی از زبان‌های مهم اروپایی، نظرتون در مورد این دیدگاه چیه؟
این دیدگاه تا حدی صدق میکنه، اما به نظر من در این 15 سال اخیر تحولات چشمگیری در ادبیات فارسی صورت گرفته، به طوری که میشه گفت این ادبیات در حال جهانی شدن هست. خیلی چند صدایی، تنوع موضوعات و سبک‌های جدید و سبک‌های مدرن‌تر جلب توجه می‌کنن در میان رمان‌ها و داستان‌های جدید و من خوشبینم از این لحاظ که این ادبیات استعداد ترجمه رو داره به زبان‌های خارجی.
منظورتون از تحولی که اتفاق افتاده، تحول در ساختار و فرم‌های ادبی هست در تجربه‌های رمان نویسی و داستان نویسی ایران یا در انتخاب مضامین؟
هر دو میشه گفت، ولی بیشتر مضامین هستن.
آیا به طور مشخص میتونید اسم ببرید یا اشاره بکنید؟
کتابایی که شخصا خیلی از اونها خوشم اومد، یعقوب یادعلی بود، آداب بیقراری که منو یاد کتابای پال آستر میندازه، یا یادم احمد محمود که البته به آلمانی ترجمه شده، کارهای خانم پارسی پور، رضا قاسمی.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
و در اینجا میرسم به صفحه معرفی کتاب، مثل هر هفته با فرج سرکوهی. خب آقای سرکوهی، کتابی که این هفته برای معرفی به شنونده های 16مین مجله فرهنگی رادیو فردا آماده کردین چی هست؟
این کتاب البته تجدید چاپ هست، اما خود این که این کتاب دوباره چاپ شده و مورد استقبال قرار گرفته هم یک خبر خوشحال کننده هست. گریز به تاریکی و 5 داستان دیگه، 6 داستان کوتاه از آرتور شنیتزر رو در بر میگیره به ترجمه خانم نسرین شیخ نیا. آرتور شنیتزر از بزرگان داستان نویسی دنیا هست و آثار او از منظر ساختار در داستان نویسی زبان و به خصوص خلق شخصیت‌های داستانی جزء ارزشمندترین آثار ادبی دنیا به حساب میاد. این نویسنده آلمانی خودش پزشک بود و با نگاهی به روانکاوی فرویدی شخصیت‌های داستان‌های خودش رو بازسازی می‌کنه. یکی از داستان‌هایی که در این مجموعه آمده و به قدری ساختار منسجمی داره که در دانشکده‌های بزرگ داستان نویسی تدریس میشه، داستان مرده‌ها سکوت می‌کنند هست که یکی از بهترین داستان‌های کوتاه به حساب میاد و نقدهای بسیاری درباره‌اش نوشته شده. داستان مردن هست که داستان بسیار خوبی است. داستان جرنومه کور و برادرش هست که باز این داستان هم جزء داستان‌هایی است که در زمینه داستان کوتاه به عنوان نمونه متعالی داستان کوتاه معرفی میشه در دنیا، و داستان فرولاین الیزه هست.
البته یکی از نکاتی که همیشه درباره آثار شنیتزر گفته میشه اینه که علارغم فضاهای روانکاوانه و اغلب بدبینانه و تاریک داستان‌هاش، بسیار شیوه روایی جذاب و خوندنی برای خواننده‌اش داره.
اصولاً موقعیت‌های داستانی شنیتزر موقعیتی است که به اکسپرسیونیسم آلمانی بسیار نزدیک است، یعنی اینکه فضاهای تاریک و تیره زندگی و ابعاد شخصیت‌ها در میان میاد. و توجه هم بکنیم که وقتی که به اعماق، به خصوص با توجه به روانکاوی، چون شنیتزر تا حدود زیادی تحت تاثیر فروید هم بود، شخصیت‌ها رو میشکاویم و لایه‌های گوناگونش رو باز می‌کنیم، میرسیم به لایه‌هایی که خب میتونه تاریک و سیاه باشه، اما واقعیت داستانی چنان بازسازی شده که کشش در داستان‌های شنیتزر خیلی بالاست. شنیتزر از معدود نویسندگان است که میتونه هم ارزش‌های هنری و کیفیت‌های ساختاری رو به خوبی رعایت بکنه و هم چنان کششی در داستان ایجاد بکنه که خواننده درست مثل اینکه یک پاورقی پرکشش میخونه داستان رو دنبال بکنه. کشش در حدی است که نه تنها خسته خواننده نیست، اصلا جزء داستان‌های پرکشش محسوب میشه. آثارش
و سرانجام به صفحه آخر میرسیم، صفحه 5 دقیقه با موسیقی. این هفته صفحه موسیقی رو اختصاص دادیم به تورج نگهبان، ترانه سرای صاحبنام پیشکسوت ایرانی که روز چهارشنبه گذشته در ایالات متحده آمریکا درگذشت. صفحه این هفته رو همکارم محمد زرقامی نوشته، بشنوید.
Thank you. کس نمیداند کدام این روز میآید، کس نمیداند کدام این روز میمیرد. به این ترتیب تورج نگهبان سراینده این ترانه جاودان با عبور از داغی سوزان مرداد ماه دور از دیار و یار که همیشه در ترانه هایش پررنگ بود به شاه بیت این ترانه موندگار پیوست.
وقت گذار اون سیری در دیاری روشن و تاری، وقت گذار اون راهی در فضای دوری آنزی، کس نمیداند کدام این روز می آید، کس نمیداند کدام این روز می آید.
این ترانه سرای جنوبی که نیم قرن از زندگی 76 سالی خودش رو به سرودن، تحقیق و تفحص درباره ادبیات آهنگین ایران اختصاص داده بود، کارشو با همایون خرم، آهنگساز برجسته برنامه گلها آغاز کرد. همایون خرم که به نوعی کاشف احساس تورج نگهبان بوده، از اولین حضور پررنگ این ترانه سرا میگه.
برنامه جدیتر ما در رادیو با همکاری به خانم مرضیه آغاز شد که اولین کاری که ایشون خواند به نام آنچه گذشت بود که میگفت ای گل جلوه این بستان بودی، و آنچنان شد که تورج نگهبان به یک نوع عشق نسبت به ترانه سازی و شاعری یک قدم گذاشت.
بعد از تو خواب در بستر غم میتوان خواب، بعد از تو خواب بود سخنها میتوان گفت، بعد از تو خواب این سوز هجران هرگز نمی آید به پایان.
تورج نگهبان هرگز توقف نکرد و پس از چندی در زمانی که رادیو و تلویزیون دولتی ایران تصمیم گرفت خریدار برنامه باشه نه تولید کننده اون، تورج نگهبان به اتفاق تنی چند از دوستاش تصمیم گرفتن که استودیویی رو دایر کنن. این استودیو در ملکی واقع شده بود که به پرویز عطابکی آهنگساز اون دوره تعلق داشت و کم کم با حضور چهره‌های جوان نام استودیو تنین تنین انداز شد و پروژه موسیقی نوین ایران رو کلید زد. همایون خرم که در دو عرصه یعنی موزیک پاپ و موسیقی کلاسیک با تورج نگهبان همراهی داشته، از نوع نگرش این ترانه سرا به این دو مقوله میگه.
اینی که ممکنه این دو تا کار پیامشون با هم متفاوت باشه، ولی آنچه مشترکه در هر دو برای نگهبان لطافت کلامه، یعنی کلماتی که انتخاب میکرد برای هر دو انسان حس میکرد که این سبک تورج عزیز منه.
در ترانه نگهبان احساس میهنی، تغزل و نازک خیالی های شاعرانه که مخصوص ادبیات کلاسیک فارسیه با زبان امروز جامعه گره خورده بود و خودش رو به خوبی نشون میداد.
در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تدان دلی که بحر تو نلرزد.
به گفته ی عارف، خواننده‌ای که با تورج نگهبان آثار مشترک بسیاری رو ضبط کرده، دقت تورج نگهبان انکار ناشدنی بود.
ایشون در مرحله اول با آهنگساز در ارتباط بودند، برای اینکه آهنگساز بهشون مراجعه میکرد یا بالاتفاق روی شعر آقای تورج نگهبان آهنگ میساختند یا آهنگ ساخته شده رو آقای نگهبان وارد بودند، تخصص داشتن و میتونستند بر روی اوزان اون ترانه به اصطلاح ترانه سرایی بکنن. بعد به من در ارتباط بودن زمانی که من تو استودیو بودم و ترانه رو میخوندم و میگفتن منظورشون از این کلماتی که گفتن چی هست. سر ضبط هم میامدن که من احیانا کلامی رو غلط تلفظ نکنم.
و بالاخره آخرین صفحه از 16 مجله فرهنگی هنری رو هم همینجا میبندم تا هفته بعد.
و با پایان جنگ فرهنگی این بخش خبری هم مجله شانگاهی به پایان میرسه. سپاس که هنوز روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمونید تا لحظاتی دیگه، آخرین خبرها رو خواهید شنید. دو مدت 3 دقیقه و بعد موسیقی. نیوشا بقراطی هستم، میزبان شما بودم در مجله شانگاهی. شب خوش.